با نام او و با سلام. شرح و مقابله غزل 372 به پایان رسید. بگذار تا ز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعه‌ای همه محتاج این دریم. پیش از این گفتیم این غزل به استقبال غزل بسیار معروف سعدی بزرگ سروده شده و نیز غزلی رو کمال خجند به پیروی از شیخ و شاید خواجه شیراز با همین وزن و قافیه سروده که با این مطلع آغاز میشه. بگذار تا به گلشن روی تو بگذری. این غزل همانند 79 غزل دیگر که در مجموع 80 غزل می شود در بحر مزارع سروده شده، اما همچنان که دوستان عزیز و شنوندگان گرامی می دانند، بحر مزارع را زحافاتی است و انواعی، اما متداول ترین بحر مزارع بحر مزارع اخرب مکفوف محذوف است، یعنی دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان یا فاعلان که حالا اسلم مسبق و چه و چه که پیوسته عرض می کنم این اسامی و این اصطلاحات ما رو نگران نکنه. همین که بیابیم این غزل در آهنگ و ملودی و وزن دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان یا فاعلان سروده شده کافی است، و همینقدر که بدانیم این بحر بحر مزارع است، حالا یکی از انواعش. هیچ نیازی نیست تمام اصطلاحات و تمام اجزا و اسامی این آهنگ ها وزن ها و بحر ها رو حفظ کنیم، اگرچه یکی دوبار شنیدن این اصطلاحات خود به خود ملکه ذهنی می شوند و به سادگی می بینیم که به یاد داریم، اما اگر قرار باشد که این اصطلاحات که شاید در ظاهر رازگونه و پیچیده نماید ما رو نگران کنه، بهتران است که هرگز با این واژه ها آشنا نشیم. تنها ریتم و موسیقی و ملودی این غزل رو بدانیم که مبتنی بر دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان سروده شده. از آنجا که 80 غزل در بحر مزارع سروده شده، در دیوان خواجه مقام سوم رو به خود اختصاص داده. مقام نخست به بحر رمل مخبون، مقام دوم به بحر مجتس، البته نمجتس سالم، و مقام سوم نیز به بحر مزارع مسمن اخرب مکفوف محذوف یا اسلم مسبق اختصاص یافته است. دوبار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان یا گاه فاعلان که به این دقایق خواهیم پرداخت. اما تقطیع، به سادگی می توانیم تقطیع این بیت ها رو با یک بار شنیدن، یعنی کافی است شما با گوشی های همراه بخشی از برنامه رو ضبط بفرمایید، دو سه بار بشنوید، خواهید دید به سادگی شما نیز می توانید تقطیع بفرمایید. غزل 372. دوستانی که دیوان مصحح استاد خانلری رو دارند، این غزل شماره 365 رو بر پیشانی داره. اگر اندکی این واژگان و این اصطلاحات و افاعیل رو مصوت اصطلاحاً میگوییم کشیده تلفظ کنیم، اندکی موقع تلفظ کردن اینها رو بکشیم، خود به خود این حروف و کلمات و این افاعیل یکدیگر رو پیدا میکنند. تنها کافیست اندکی اینها رو موقع تلفظ مثبت تلفظ کنیم و بکشیم. مفعول و بگذار و ببینید بگذار، چون ساکن رش این ر رو حرکت میدیم، بعد میبینیم که به سادگی با مفعول و تقطیع میشود. بگذار و در تقطیع اگر حروف ساکن رو حرکت بدیم، هر حرکتی که دوست داریم، عمل تقطیع روانتر انجام می شود. مفعول و بگذار و حالا فاعلات و تازه شارع، مفاعیل و تازه شارع، یعنی این فرو می افته، این برای رکن دیگر می ماند، شارعه، ببینید همچنان که می خوانیم تقطیع می کنیم، بگذار تاز شارعه، حالا که ره کسره دارد این گونه تقطیع می کنیم، فاعلات و تاز شارع، حالا مفاعیل و امیخان فاعلون، بگذاریم. میبینید که چقدر ساده تقطیع شد. میدانم که برای اهل فضل اندکی کسالت بار است، ولی اجازه میفرمایند که همین مصرع رو یک بار دیگر با دانش آموزان خواسته شنوندگان گرامی عزیز دانش آموز تقطیع کنیم. مفعول و بگذار و فاعلات و تازه شارع، مفاعیل و امیخان فاعلون، بگذریم. مفعول و کز بحر فاعلات و جرعی ها، ببینید جرعی ها، فاعلات و مفاعیل و ممحتاج فاعلون، آن دریم یا این دریم. میبینید که چقدر تقطیع ساده است، به شرط این که چندین بار تمرین کنیم. حال چه سودی دارد تقطیع؟ ما رو با ملودی ها بیشتر آشنا میکند. تقطیع و احاطه بر ملودی و وزن شعر ما رو میتواند یاری برساند تا خطاهای احتمالی شاعر رو گاه، مقصودم از شاعر خواجه بزرگ شیراز نیست، شاعرانی که تازه در آغاز راهند و یا اگر در چاپ غزل لغزش تایپی و یا چاپی وجود دارد، کسی که تقطیع می کند به سادگی می تواند آن لغزش ها را برطرف کند و خود بر ملودی و موسیقی شعر احاطه یابد. مصححان نیز اگر عروض ندانند در مقابله واژگان و کلمات در می مانند. اما همکنون به آرایه ها و صنایع بدیعی بپردازیم. بیت نخست. در بیت نخست میان محتاج و بگذار میبینیم که سجع متوازن برقراره. محتاج اندکی میکشیم واژگان رو و بگذار، این دو واژه هم وزنن، هم آهنگند، هم سنگند، اما هم روی نیستند. در نتیجه سجع متوازن برقرار است میان این دو واژه. بگذار و بگذر، به نظر بنده این دو واژه می تواند جناس مزیل یا مترف باشد، حتماً جناس اشتقاق نیست، زیرا بگذار از مصدر گذاشتن است و بگذر از مصدر گذشتن. این دو مصدر کاملاً با یکدیگر متفاوت است، اگرچه در ظاهر از یک خانواده می نماید، ولی کاملا از نظر معنا با یکدیگر متفاوت است. و اما میخانه و جرعه و در با یکدیگر تناسب دارند، همچنین هم حروفی م 5 بار، ر 6 بار و نیز هم حروفی ز، چه دالزال به اصطلاح و چه رزه. از آنجا که ما در فارسی برای این نوع زه ها یک مخرج داریم و همانند اعراب مخرج این حروف مستقل نیست، می توانیم همه زه ها را در کنار هم فهرست کنیم. هم‌آوایی 4 مثبت کشیده آ فقط در مصرع نخست بیت 2، در میان دم و زدیم هم‌آوایی و هم‌حروفی دیده میشه. رندی و عشق با یکدیگر تناسب دارند. زدیم و نسپریم، زدیم نسپریم، سجع مترفند. چرا؟ زیرا همروی هستند، حرف آخرشون در واقع از یک جنس میمه، حالا اصلی مقصودم نیست، در سجع انقدر دقیق نمیشیم، در قافیه است که باید دقیق شد، حرف آخر اصلی را پیدا کرد، اما در سجع کافی است که حرف آخرشون یکی باشد. اگر هم اصلی نبود، به عنوان مثال حرف وصل بود، هیچ عیبی ندارد. زدیم و نسپریم از نظر وزنی اندکی نسپریم فزونی دارد از نظر ملودی بر زدیم، اما حرف آخرشون از یک جنس، سجع مترفند. دم و ره، سجع متوازن. دم و عشق، دم به هر معنی بگیریم با عشق تناسب دارد، به معنی نفس و معانی دیگر. هم حروفی ر 5 بار، هم حروفی ز و سین و نیز هم حروفی د در بخش پایانی مصرع نخست، چون دم رندی زدیم و یا چون در رندی زدیم و. بیت 3، می رود به باد، عبارت می رود به باد در این بیت معنایی کاملا ایهامی دارد، یعنی تختش بر دوش باد می رود و حمل می شود، و یا تختش بر باد می رود و نابود می شود. در این بیت نیز بار دیگر جم و سلیمان در یکدیگر در آمیختند. به تفصیل درباره این که این اسامی و اعلام فقط در زبان پارسی در آمیختند در جلسه گذشته سخن گفتیم. جم و قم، هم وزن هم روی، سجع متوازی یا همگون یا همسان یا همشکل. جم می و خوردن با یکدیگر تناسب دارند. تخت و مسند و جم نیز با هم تناسب دارند. گر و قم هم وزنند ولی هم روی نیستند، سجع متوازن یعنی سجع هم وزن یا سجع هماهنگ یا سجع همسنگ. هم حروفی م 7 بار در این بیت در خور توجهه. هم حروفی د در مصرع نخست مسند جم می رود به باد، هم حروفی خ و ر در مصرع دوم. بیت چهارم، بو و او سجع متوازی اند، زیرا از دو مثبت کشیده او فراهم شدند. واژه بو و او، دست، کمر و دل با هم تناسب دارند. دو واژه دست و نشست، ببینید سجع مترفند. اگر دست و شست بود سجع متوازی بودند، اما نشست هجایی از دست بیشتر دارد. حرف رویشون هم که یکسانه، در نتیجه سجع مترفند. کمر و احمر سجع متوازی، توان و زدن، حرف رویشون با هم یکسانه ولی هم وزن نیستند، سجع مترف. کمر و در، اگر مر و در بود متوازی بودند، کمر و در سجع مترفند. بو، خون، دل و احمر، احمر یعنی سرخ. طبیعی است که خون و احمر و بو و دل با یکدیگر تناسب دارند. کمر و یاقوت باز با هم تناسب دارند. در خون دل نشستن و یاقوت سرخ یا یاقوت احمر نیز با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی د 5 بار و ت 4 بار و نیز هم آوایی 4 مثبت کشیده او. بیت پنجم، واعظ و نصیحت با هم تناسب دارند. ما و با سجع متوازی اند. کوی و دوست از دو مثبت کشیده او تشکیل شدند. کوی، دوست، سجع متوازنند، زیرا هم وزن هستند ولی هم روی نه. اما عبارت خاک کوی دوست با فردوس تناسب دارند. هم حروفی نه در بیت پنجم 5 بار تکرار شده و به کار رفته. بیت ششم، رقص و دست سجع متوازنند زیرا هم وزنند. رقص و حالت و دست برآوردن نیز با یکدیگر تناسب دارند. از دیگر سوی شعبده و دست برآوردن نیز با هم تناسب دارند، زیرا طرفه‌کار و شعبده باز بسیاری از حرکاتش با دست. هم حروفی نه در مصرع نخست در خور تأمل است، هم حروفی م در مصرع دوم. اما بیت هفتم، بیت هفتم رد و صدر الالعجز رو برای ما تضمین کرده. آغاز در پایانی یا آغاز در انجامی. چرا؟ زیرا واژه خاک در آغاز مصرع نخست و در پایان مصرع دوم به کار رفته است. از جرعه تو خاک زمین قدر لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک. باز خاک در پایان بیت تکرار شد. رد و صدر الالعجز یا آغاز در پایانی. خاک و یافت، خاک یافت، میبینیم که دقیقا هم وزنند. سجع متوازن یا هم وزن یا هماهنگ یا سجع همسنگ. اما عرض کردیم زیاده از 16 دست نوشته کهن به جای در و لعل قدر لعل ضبط کرده. از جرعه تو خاک زمین قدر لعل یافت. و گفتیم نسخه های حکیم و قاآنی و قدسی و چندین نسخه چاپی دیگر همین گونه، یعنی قدر لعل یافت به چاپ رساندند. این را عرض کردم برای اینکه بگویم خدمت شما خوبان که قدر و لعل هم وزن یکدیگرن. قدر لعل بر وزن فعل، در نتیجه میان این دو واژه سجع متوازن برقراره. از دیگر سوی در و لعل نیز با هم تناسب دارند، هم حروفی که و م فقط در مصرع دوم، اما بیت هشتم ره و در، ره در، ببینیم که سجع متوازنند زیرا هم وزنند ولی هم روی نیستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس نیست. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست، با خاک آستانه این در به سر بریم. در و ره و نیز سه سجع متوازی دیگر، در، سر، بر، بر در به سر بریم. و باز کاخ و کنگره و آستانه و در با یکدیگر تناسب دارند، یا به گونه می توانیم بگوییم آرایه مراعات و نظیر رو برای ما فراهم کردند. از دیگر سوی کنگره از آنجا که بالاترین بخش کاخ و قصر است و آستانه و یا خاک آستانه از آنجا که فرودین ترین بخش قصر و کاخ است، می تواند با یک دیگر تضاد نیز داشته باشد. کاخ و خاک، کاخ و خاک، این دو واژه هم وزنند، سجع متوازن یا هم سنگ یا هم آوا یا هم وزن. از دیگر سوی کاخ و خاک هم حروفی فراوانی با یک دیگر دارد، هم آوایی نیز دارد. میبینیم که سه حرف کاخ و خاک با یک دیگر برابر است. از دیگر سوی میتوان گفت آرایه جناس قلب در کاخ و خاک دیده میشود، زیرا خاک را اگر واژگون بخوانیم کاخ می شود، کاخ را نیز اگر واژگون بخوانیم خاک می شود. و عجیب است، عجیب هم هست، تصادف است ولی عجیب است، زیرا همه این دبدبه ها در پایان زوال می پذیرد، اما این بشر خودشیفته پیوسته در پی قدرت بیشتر است. در نتیجه کاخ و خاک آرایه جناس قلب را برای ما تضمین کرده است. هم حروفی ر پنج بار، هم آوایی شش مثبت کشیده آ در بیت تخلص در خور تأمل است. تا فردا وقت خوش. بگذار تاز شارع میخانه بگذریم، که از بحر جرعی همه محتاج این دریم. روز نخست چون در رندی زدیم و عشق شرطان بود که جز ره این شیوه نستریم. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود، به که می خوریم. تابو که دست در کمر او توان زدن، در خون دل نشسته چو یاقوت احمریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان، که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا، چون صوفیان به حالت رقصند در سماع، چون صوفیان به حالت و وجدند مقتدا، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین قطر لعل یافت، بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتری. زان پیشتر که عمر گران مایه بگذرد، بگذار تا مقابل روی تو بگذری. Thank you.